جناب دکتر همدانشی عزیز و گرانقدر، رئیس محترم اداره کل روابط عمومی بانک سپه روی خط ارتباطی حاضر هستند. عرض سلام، ادب، احترام و ارادت و شبتون بخیر.
برادر عزیزم سلام، وقتتون بخیر. خدا انشاءالله بهتون سلامتی بده.
قربونتون برم، زنده باشین. خیلی خوش آمدید.
خسته نباشید. جانانه عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون.
زنده باشین.
و همه شنوندگان عزیز، زائران حرم امام حسین علیه السلام.
زنده باشین.
انشاءالله که همشون به سلامتی برن و انشاءالله برگردن. انشاءالله همه خادما هم که دارن خدمت میکنن در این ایام، همشون سلامت و موفق باشن. آقا در خدمت شما هستم.
انشاءالله به نفس شما، به دعای شما، به دعای همه
سلامت بشه.
آقای دکتر همدانشی عزیز بزرگوار، برای بچه های خوب بانک سپه، کارمندای بانک سپه در یک حرکت خودجوش در کنار همدیگه اومدن و یاری و همدلی مدیرانشون مثل حضرت علی و دیگر عزیزان رو هم داشتن و موکب‌هایی رو برپا کردن برای خدمت رسانی به زائرای اربعین حسینی. چه اشاره‌ای بفرمایید و بفرمایید که مردم کجا میتونند با این عزیزان همراه باشند؟
سلامت بشید. عرضم به حضورتون، حالا همونطور که استعزار دارید، ما حدود 11 تا موکب فعال در کل کشور داریم که تمامی پایانه های مرزی کشور رو شامل میشه.
بله.
موکب های ما اونجا در پایانه های مرزی مستقر هست. حالا یه نکته مهمی که هست، با توجه به این که تعداد زائرین عرضم به حضورتون هر روز داره بیشتر میشه، به حول قوه الهی ما تصمیم گرفته شد که این موکب های 11 تا موکب فعالیتشون دوچندان بشه، بیشتر بشه فعالیتشون و خدمت رسانی و پذیراییشون بیشتر بشه. ما یه موکب عرضم به حضورتون به صورت مشارکتی در نجف اشرف با موکب اماریون داریم که در داخل خود شهر نجف هست و اونجا دارن فعالیت میکنن دوستان. عمده فعالیت ما هم در موضوع موکب ستاد مردمی اربعین حسینی بانک سپه در شهر کربلا هست که ما اونجا با توجه به این که حجم زیادی از زائرانمون در کربلا الان اومدن و مستقر شدن، سه وعده غذا رو عرضم به حضورتون در موکبمون عملیاتی کردیم و انجام دادیم میدیم. میان وعده و موضوع دیگه روبروش هم کردم بازاتون. در کنار اونجا هم یک ساختمان سه طبقه رو دفعه پیش عرض کردم خدمتون، ما مهیا کردیم برای اسکان عزیزان، برای اسکان زائرین ایرانی کردم به حضورتون. میان با خستگی زیاد میان اونجا، حالا یه طبقه شروع که فقط اختصاص به بانوان عزیز و خواهران گرامی دادیم و بقیه دو طبقه هم که مربوط به آقایان هست که حالا هماهنگی میشه، حدود دو روز میتونن اونجا استراحت های لازم انجام بدن و عرضم به حضورتون بحث بهداشتی و اینها رو انجام بدن و بعدش دوباره قسمت خالی میشه و زائران دیگه. از ابتدای ماه صفر، همین یک ساعت پیش که من با همکارانم در کربلا من تماس داشتم، از یه آماری گرفتم، از ابتدای ماه صفر تا همین امروز حدود 3000 نفر رو ما در اون محل اسکانمون جا دادیم و اسکان دادیم زائرین عزیز رو و داریم فعالیت میکنیم و پیگیر هستیم که این فعالیت ها و پذیرایی ها و این خدمت به ارزم به حضورتون زائران اربعین حسینی هرچه بیشتر بشه. در مرزهامون هم ارزم به حضورتون گفتم خدمتون، به غیر از اون خودپردازهای ارزم به حضورتون، خودروهای خودپرداز سیار مستقرن، چنانچه عزیزان حالا فرصت نکردن حالا پولی بردارن از آبربانکشون، پول نقدی بردارن، میتونن ارزم به حضورتون در پایانه ها مراجعه بکنن به اون خودروهای سیار ما و خب مبالغ رو دریافت کنن. در خصوص بحث ارز اربعین هم که چون این روزهای آخر هست و دوستان حالا بیشتر مراجعه میکنن، به غیر از حالا اون 210 تا 11 تا شعبه که ما در سراسر کشور فعال هستن تا ساعت 6 بعد از ظهر و عرض اربعین رو دارن ارائه میکنن، بهترین راهش ارزم با حضورتون اپلیکیشن روبیکا هست به صورت غیر حضوری، که زائرین محترم میتونن کاملا به صورت غیر حضوری در اون اپلیکیشن وارد بشن، ثبت نام کنن، اون کد سامانه سماعشون رو وارد کنن، همه کاراش انجام بدن، مبلغ رو واریز بکنن، یکی از شعبات مشخص میشه براشون یا خودشون میتونن انتخاب بکنن و میتونن برن ارزشون رو سریع و بلافاصله دریافت بکنن. نکاتی بودش که تا الان بود و ارزم به حضورتون اگر موضوع دیگه ای هم هست من در خدمت شما هستم، اگر سوالی دارید بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما. دوستان الان مشغول هستند دیگه، یعنی موکب های شما الان برقرار دیگه؟
بله بله، ببینید ما موکب های ما موکب هایی که در خوزستان، یعنی ما تو خوزستان هم کذابه و هم شلمچه رو داریم، در مهران که خیلی شلوغه موکب هامون فعاله، و همینطور در منطقه محروم در نقطه صفر مرزی میرجاوه، عرضم به حضور شما که ما در خدمت شیعیان پاکستانی هستیم، اونجا به صورت ویژه این موکب ها به صورت ویژه دارن خدمت رسانی میکنن. بقیه مرزهای پایانه های مرزی ما هم فعال هستن، همکاران من، تمامی این همکارا و دوستان عزیز ما هم همه خادمای امام حسین هستن که به صورت کاملا صلواتی و خودجوش در این موکب ها حضور دارن و عرضم به حضورتون دارن فعالیت میکنن.
خیلی متشکرم آقایتون همدانچی از بزرگوار، چون که زنده و پاینده باشی،
خسته نباشی، در موقع خدمت حضرت عالی و تمامی همکارانتون ارادت دارم، شبتون
بخیر، خداحافظ شما. خداحافظ شما.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان رادیو تهران، با سپاس از همکاران خوبمون در برنامه باغ فیض و رادیو اربعین. تا این لحظه اجازه دادیم که گفتگویی که انجام شده کامل بشه، بعد خدمتون برسیم با بخش سوم برنامه های شنبه 27 مرداد ماه سال 1403. انشاءالله که بتونیم تا ساعت 6 صبح که همراه شما هستیم با برنامه های مختلف در کنارتون باشیم و لحظه های خوبی رو برای شما رقم بزنیم. دعوت میکنم به عنوان اولین برنامه این بخش پارک پردیسان رو بشنوید.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا. سلام، پارک پردیسان رو میشنوید از رادیو تهران. امشب با شما درباره اثر گرما در طبیعت صحبت میکنیم، درباره علل گرمای بی سابقه هوا و آثاری که این گرما بر طبیعت داره. البته موضوع گرمایش زمین و راه‌های مقابله با اون از سالها پیش به یکی از موضوعات داغ و پرحاشیه در سراسر جهان تبدیل شده و محققان در سراسر کره زمین نسبت به عواقب جبران ناپذیر این پدیده هشدار میدن. یادآوری هم میکنم خدمتتون که کارشناسان معتقدند امواج گرمایی از مهمترین بلایای آب و هوایی هستند که هر سال پیامدهای مخربی رو در طبیعت به جا میذارند. تغییرات سریع آب و هوایی که اکنون شاهدش هستیم بیشتر ناشی از استفاده انسان از نفت، گاز و زغال سنگ برای خانه ها، کارخانه ها و حمل و نقله. وقتی این سوخت های فسیلی می سوزند، گاز های گلخانه ای را آزاد می کنند. این گاز ها گرمای خورشید را به دام می اندازند و باعث افزایش دمای زمین می شوند. گرمایش بیش از حد ناشی از اثر گلخانه‌ای میتونه موجب تبخیر آب اقیانوس‌ها و ورود حجم زیادی از بخار به داخل اتمسفر بشه. چنین وضعیتی موجب گرمایش گلخانه‌ای بیشتر و وضعیت افسار گسیخته خواهد شد. سیاره زهره نمونه آشکاری از تبعات شروع وضعیت اثرات افسار گسیخته گازهای گلخانه است. به گفته محققان، پس از اینکه میزان بخار آب از یک آستانه مشخص عبور کنه، اون سیاره دیگه قادر به سرد کردن نیست. مسئله هشدار دهنده اینه که این فرایند میتونه همینجا روی سیاره زمین با تنها اندکی تغییر در درخشش خورشید یا افزایش میانگین جهانی دما به اندازه چند دهم درجه آغاز بشه. حتی این تغییرات کوچک میتونن منجر به غیر قابل سکونت شدن کلیه زمین بشن. بنابراین وجود چنین شرایط دمایی در بردارنده یک هشدار شدید درباره تغییرات آب و هوا است. با پارک پردیسان همراه باشید تا یه توضیح مختصر و مفیدی از قول محققان درباره این گازهای گلخانه‌ای خدمتتون عرض کنم. وقتی نور خورشید به زمین میتابه، قاعدتاً بخشی از اون جذب زمین و بخشی دیگه منعکس میشه. اما دیوکسید کربن و دیگر آلاینده هایی که سالها و گاهی قرنها در جو زمین باقی میمونن، نور و پرتوهای خورشید رو جذب میکنن و گرما رو به دام میندازن و در نتیجه دمای زمین زیاد میشه. به آلاینده های جاذب گرما که عمدتاً دیوکسید کربن، متان، نیتروکسید، بخار آب و گازهای مصنوعی فلوردار هستند، اصطلاحاً گازهای گلخانه‌ای و به اثر ناشی از انتشار اونها اثر گلخانه‌ای میگن. زمین طی 800 هزار سال گذشته چرخه های طبیعی متعددی رو پشت سر گذاشته و طبیعتاً آب و هوای اون دگرگون شده. اما تغییرات نامتعادل فعلی مستقیماً ناشی از رفتار خود انسان هاست. گفتگوی امشب.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان. اگر خاطر مبارکتون باشه، با آقای دکتر نوایان در خصوص تأثیر تابستان بر طبیعت و حیات وحش صحبت کردیم و ایشون به صورت تیتروار نکات بسیار مهمی رو گفتن. اگر به متن برنامه هم که همکار محترمم جناب مجتبی حیدری گوینده برنامه براتون خوندن و زحمت سرکار خانم شمنه جمشیدی بود، اشاره داشتیم به گرم شدن کره زمین و اتفاقاتی که از بابت این موضوع بسیار خطرناک داره میفته و هیچ کس هم بهش توجه نداره، صحبت به میان اومد و مسئله مهمی بیان شد. گرم شدن کره زمین و مواردی که باعث دامن زدن به آتش سوزی جنگل ها و عدم مدیریت مناسب منابع آبی در کشور و هر جایی از کره زمین اتفاق بیفته، باعث نابودی کره زمین و محیط زیست خواهد بود. امشب به ادامه صحبت‌های آقای دکتر نوایان در این مورد توجه بفرمایید. امیدوارم که این نکات و این صحبت‌ها مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیره.
پارک پردیسان.
نکته دیگه ترم اینه که از انداختن وسایل و لوازم براق، چیزایی که نور رو انعکاس میده، جلوگیری بکنم. این نکته. نکته بعدی در خصوص بحث تشنگی هستش و بحث آب. این نکته به مسئله بسیار بسیار اساسیه. ما یک مفهومی رو داریم به نام حق آبه حیات وحش.
بله.
خب این حق آبه حیات وحش رو آیا انسان باید بره ورداره، هر جای چشمه‌ای رو می‌بینه یه پلوله پلی‌اتیلنی بذاره، اینو کیلومترها ورداره بیاره اونجا بخواد مثلا یه کشاورزی رو راه بندازه؟ ما منکر بحث کشاورزی نیستیم، ولی آقای عربشیرازی،
بله بله،
من به عنوان یک کسی که 23 سال دغدغه این موضوع رو دارم، توی این صد چندین کتاب نوشتم، سالها مدیر اجرایی بودم، شما می‌دونید،
بله بله،
الان یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات کشور ما در حوزه محیط زیست دامداری سنتی و کشاورزی سنتی.
متاسفانه
که بیشترین آب رو اونجا ما رو مصرف میکنه. من نمیدونم اصلا اینا این گوسفند رو این همه را میبرن یه لاغ به قشلاغ، گوسفند چجوری چاق میشه اصلا؟ والا بخوام تا اونجایی که ما میدونیم که این نگهدارن
نیسان آبیا میبرن دیگه، مثل گذشته سنتی نمیکنن کار.
حالا الان من که دارم میبینم همه الان شما حساب بکنید از سیاکو برمیدارم میارم به دشت لار.
بله.
دشت لار از اون دلیچایی تا سفیداب یورت مازندرانیان،
بله.
سفیداب تا گرما اون چشم دوبرار یورت تهرانیان،
بله بله.
یعنی ورامینیا قومیت های مختلف اونجا هر کدوم یورتی داره،
بله.
شما از خوشیه خار توران سمنان،
بله. بله.
برمیدارم میارم به تنگ واشی فیروزکو خودی، بله. حیوان که دقدر بیاد تا هم که از ما بخواد برگرده دیگه این گوشتی بهش نمیمونه که،
بله.
اینو باید بیان سنتی رو تبدیل بکنم به صنعتی،
آخرش هم مریضی آشغال بهش بدم بخوره، آخرش.
بله. کشاورزی رو هم همینطور به جای اینکه سطح زیر کشت رو ببرم بالا 1000 مترشونو بکنن 10000 متر که آب بیشتری هم مصرف بکنه و فلان کارگری بیشتری ببره، بهتر این که تو همون 1000 متر سویه مقاوم به شوری استفاده بکنن،
بله.
سویه مقاوم به خشکی استفاده کنن، بذر بهتر، نهال بهتر، محصول بیشتر،
حتی برای تولید علوفه هم میتونن صنعتی عمل کنن دیگه، مجبور نشن مثل سال گذشته هرچی برگ درختان بود به جای علوفه میبردن میدادن دام و احشام بخود، درخت هم از بین رفت، بعد هم آخر سر قطعشون کردن. تمام حاشیه رودخونه ها رو شما برین روستاهای مناطق مختلف رو ببینین، ببینین نیسان آبیا شبا نصف شبا چرا خاموش را میخواین، درخت های بی زبونی که قتل عام شدن رو قلقم شدن رو دارن میبرن.
خود شما اوستا بکاری. بعد من میخواستم الان یه نکته ای رو بگم که این نکته خیلی نکته مهمی آقای عرب شیرازی، یه نکته مدیریتی.
بله.
من کشاورزی سنتی و دامداری سنتی رو گفتم که آسیب زیادی به محیط زیست ما زده، اما اینو میگم طبقاتش رو هم میپذیرم، تصمیمات غلط مدیریتی آسیبای بسیار بیشتری زده.
بله قطعا همینطوره.
پس بنابراین نکته ای که میخواستم عرض بکنم اینه که در کابینه دقت بشه، بعد مدیری که مشخص میشه برای سازمان محیط زیست مدیری باشه که دغدغه حیات وحش
داشته باشه. هم محیط انسانی هم محیط طبیعی. بله.
نکته دیگه تر بحثم این آب رو میخواستم بگم.
میفهمم.
یه بخشیش که مسئولیت مردم میگم، یه بخشیش هم هست. من از همه اینجا درخواست میکنم،
بله.
از ریاست محترم جمهور ما جناب آقای دکتر پزشکیان،
بله.
و تیم اجرایی یک آبهای فراسرزمینیه،
بله،
اینها رو بایستی،
بله.
برن چونه بزنن،
بگیرن.
مذاکره بکنن،
بله.
صحبت بکنن از همسایه های ما، هی نباید این بالاشو که سد سازی بکنن،
بله.
که
مطالعه
یعنی
بکنن.
الان،
بله.
مثلا سد کجکی،
بله.
در افغانستان،
بله.
حوزه آبریز
خود ترکیه، آقای دکتر چقدر سد
سد هم الیسویی دیگه،
بله.
الیسویی از همون
فلج کنه،
میگن یه سد نیست که اون سد داداتور،
بله.
اون 30-40 تا سد دیگه آب و هدایت میکنه اون وری،
بله بله.
خب یا مثلا قدیم این رودخونه عرش رو که ما میرفتیم سمت جلوا،
بله.
مثلا اون قسمت انقدر یه آب زیاد بود که می نوشتن اگه آدم بره اونجا آدم آب میبره میمیره،
بله بله.
شما حساب بفرمایید اونجا الان با دمپایی میتونی بری تو آب، اوه سدش بیشتر یه سد زدن دیگه. خب این سد تو که شما اونجا میری دریاچه ارومیه خوش میشه، دریاچه بختگان خوش میشه، نمیدونم حورالعظیم این اتفاق براش میفته، آبهای فراتر
دیگه انقدر گریه کردیم خندمون میگیره ها، شرمنده از شرمنده
من جان. ببین الان،
بله.
شما فرض کن بنده کارمند، استاد دانشگاه،
بله.
معلم، شما هم یه کارمند،
بله بله.
فرض بکن به زور تمام پسندازمون رو جمع کردیم رفتیم با هم دیگه یه باغ خریدیم،
بله.
خب این باغ هم رو سندش نوشته آقا 9 روز یه بار آب،
بله.
9 روز یه بار آب، من و تو باید با هم تقسیم بنا آقا بریم دنبال آبمون که قدر و سهم آب بگیریم ورداریم بیاریم دیگه،
بله.
که آب یا یه کارگری بگیریم آقا این ما تو سندمون آب،
بله.
باید رفت دنبالش،
بله. باید
نری خیلی اتفاقات میفته،
بله.
این یه نکته
دیپلماسی فعال برای آب،
دیپلماسی آب،
بله.
این خیلی مهمه،
بله.
این فرونشست های زمین در حوزه شهرسازی و فقط هم مربوط به محیط زیست نیست، کلی کار هم وزارت امور خارجه است، وزارت نیرو چند بین یعنی کل کابینه رو درگیر میکنه.
بله آقای
دکتر. این یه نکته. نکته دیگه تر هم اینه که مردم باید رعایت بکنن الگوی مصرف رو.
بله بله.
واقعا دیگه توی این هوای گرم استخر خونه‌شون رو پر نکنن.
بله. مثلا کنترل مشترکه. من سالهاست دارم درخواست میکنم از وزارت نیرو بخش آب و فاضلاب بابا کنترل اختصاصی به هر واحد بدید.
بله.
این باعث جلوگیری از اتلاف آب میشه. اون واحد میگه این آب زیاد مصرف کنیم، منم باید زیاد مصرف کنم.
بله.
میره توی حمومش فرش میشوره. من اینا رو بارها تو برنامه پارک پریسان گفتم.
بله.
سه تا ماشین داره اینا رو میشوره با آب شرب شهری.
بله.
بعد نمیدونم اون آقای اتباع خارجی که سرایداری خونه است با شلنگ داره جارو میزنه، میگه آقا این کارو نکن، میگه مدیر ساختمان گفته و گفته به کسی هم ربطی نداره. یعنی چی آخه؟
همینطوره. اینها هم وظایفی هستش که بر عهده
ما هم اصلا پلیس آب باید وجود داشته باشه آقای دکتر.
بله.
چرا یه نفر نیست بیاد رو مسئله آب کار کنه؟ بعدم از اون ور لوله های زیر زمینشون 25% بایپاس آب داره. بله. یعنی هدر رفت آب داره. میگیم بله. آقا چرا اینجوریه؟ میگه این مسئله ای نیست که میره تو آبای زیر زمینی.
بله.
به هر حال وقتمون
آب تصفیه بله. شده از محل تولید تا برسه 27% ترسیده.
بله. حالا ما با خوشبینی گفتیم 25%.
خب. بله. بله.
الان با این وضعیت آیا لازم نیست که فکر عاجلی برای آب شرب مردم بشه، تولیدش، مصرف؟ اون بخش کشاورزیه که 90% رو با بخش صنعتی داره مصرف میکنه.
همینطوره.
10% آب شرب میمونه که اگه مدیریت درستی نشه از بالا کلا اینم هدر میره، بعد دیگه من نمیدونم جاشو با چی میخوام پر کنن.
همینطوره.
به هر حال آقای دکتر خیلی ممنون و ان شاءالله عمرتون طولانی و تنتون سلامت باشه.
خواهش میکنم. سایه شما مفتدام.
خیلی متشکرم. فرمایشی ندارین؟
خیلی ممنونم. عرضی نیست.
قربونتون برم. شنوندگان عزیز گفتگو کردم با آقای دکتر نوایان، استاد محترم دانشگاه، مؤلف، محقق و فعال محیط زیست. آقای دکتر خدا نگهدار.
صدای طبیعت صدای زندگی است. بیایید شهر و طبیعت را با هم آشتی دهیم.
شما شنونده برنامه پارک پردیسان هستید.
پارک پردیسان.
زمین طی 800 هزار سال گذشته چرخه های طبیعی متعددی رو پشت سر گذاشته و طبیعتاً آب و هوای اون دگرگون شده. اما تغییرات نامتعادل فعلی مستقیماً ناشی از رفتار خود انسان هاست. گاهی انگیزه های ظاهراً اقتصادی سبب میشه تا برخی جوامع فعالیت های مخربشون رو محدود نکنن، غافل از این که تبعات ناشی از گرمایش و تخریب زمین معمولاً هزینه های بسیار بیشتری داره. مثلا در سال 2017 میلادی طوفان های استوایی به تنهایی 300 میلیارد دلار خسارت به بار آوردند. با این همه عجیبه که چرا عزم جدی برای پیشگیری از گرمایش زمین وجود نداره و یا اگر هم داره چرا کافی نیست؟ خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. گرمترین روز زنجان در 56 سال اخیر ثبت شد. سه‌شنبه 16 مرداد 1403 در ایستگاه زنجان دمای 46 دهم درجه سلسیوس به ثبت رسید که بیشترین رکورد در 56 سال دوره آماری ایستگاه بوده است. بیشترین دمای ثبت شده قبلی 45 دهم درجه سلسیوس بوده است که در 19 تیر ماه 1394 اتفاق افتاده است. این ایستگاه دمای بیشینه 40 درجه سلسیوس را هم سه بار در مرداد 1355، 18 تیر ماه 1389 و 28 تیر ماه 1397 در کارنامه خود دارد. متوسط دمای بیشینه ایستگاه زنجان در تیر ماه 31.7 و در مرداد ماه 32.5 دهم درجه سلسیوس بوده است. جمع‌آوری یک واحد آلاینده و غیر مجاز در ملارد. رئیس واحد آلاینده و غیر مجاز در حوزه استحفاظی شهرستان ملارد که با ایجاد آلایندگی موجب تهدید علیه سلامت مردم و آلودگی محیط زیست شده بود، جمع‌آوری و تعطیل شد. مهناز مدیریان در تشریح این خبر افزود با توجه به گشت و پایش کارشناسان این اداره و همچنین طی بررسی شکایات واصله در حوزه استحفاظی شهرستان ملارد، یک واحد غیر مجاز در زمینه شستشو و خرد کردن پلاستیک شناسایی شد. به افزود پس از پیگیری های به عمل آمده و ابلاغ اخطاریه قانونی به متصدی واحد مبنی بر توقف و تعطیلی فعالیت آلاینده، در پایان مهلت داده شده این واحد تعطیل و جمع آوری شد. حمایت ویژه سازمان حفاظت محیط زیست از پژوهش‌هایی با موضوع تغییر اقلیم و طبیعت کردیم. معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت خانه‌های فناور محیط زیست فرصتی را ایجاد می‌کند تا کارگروهی متشکل از دانشگاهیان و همچنین مدیران و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شود و به شناسایی چالش‌های محیط زیستی و اقدامات عملیاتی برای رفع آنها پرداخته شود. نورالله مرادی تصریح کرده با توجه به ظرفیت‌های موجود در دانشگاه‌های کشور افق مطلوبی را برای محیط زیست پیش‌بینی می‌کنیم و حامی انجام پروژه‌های کاربردی در این حوزه هستیم. وی از حمایت سازمان حفاظت محیط زیست از طرح‌های پژوهشی که به حل معضلات محیط زیستی بپردازد خبر داد و افزود امسال اولویت این سازمان حمایت از طرح‌ها و پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری با موضوع تغییر اقلیم و طبیعت گردیست. تا خبر زیستی دیگر شما را به خداوند منن می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. خدا نگهدار.